سلام، من رها هستم و خوش اومدین به قسمت 14 پادکست دندون پزشکی با رها. خب تو این قسمت میخوایم درباره بیمارانی که بیماری کلیوی مزمن و اندستیج رنال دیزیز یا اصطلاحاً ESRD دارن صحبت کنیم و اینکه کلان چه تدابیری باید برای این افراد در نظر بگیریم برای مداخله دندون پزشکی و کلان چه علائم دهانی رو توی این افراد بیشتر میبینیم. پس بریم که داشته باشیم قسمت 14 رو. تحقیقات نشون داده که افرادی که نارسایی کلیوی شدید دارن معمولا بیماری‌های دهانی رو هم با علائم شدیدتری نشون میدن و کلن افرادی از این گروه که پوسیدگی شدید پریودونتیت یا بهداشت ضعیف دارن نشون داده مورتالیتی هم توشون بیشتر، یعنی انقدر بهداشت دهانشون روی سلامتشون تأثیر داره. حالا کلن نارسایی مزمن کلیوی چیه؟ نارسایی مزمن کلیوی از جایی شروع میشه که نفرون ها به تدریج از بین میرن و عملکرد کلیه پایین میاد و تو این افراد معمولا اوره خون بالا میره و جی اف آرشون کاهش پیدا میکنه. جی اف آر نرمال افراد 120 تا 130 هستش، واحدش هم میشه میلی لیتر بر دقیقه بر 1.73 به توان 2 متر مربع و کلن در افرادی که بیشتر از 3 ماه جی اف آر کمتر از 60 نشون بدن میگیم کرونیک رنال دیزیز یا سی دی کی اتفاق افتاده. حالا خود این مشکلات کلیوی 5 تا استیج داره که توی استیج 1 تا 3 معمولا ما مشکلی توی انجام کارهای روتین دندون پزشکی نداریم و بیشتر توجهمون روی استیج 4 و 5 که جی اف آر استیج 4 میشه 15 تا 29 و جی اف آر استیج 5 میشه کمتر از 15. توی استیجای 4 و 5 چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که این افراد علاوه بر اون بیماری ESRD که دارن یا CDK، هایپرتنشن یا افزایش فشار خون دارن، آنمی معمولا دارن، ریسک خونریزی توی این افراد بیشتر، ریسک عفونت توی این افراد بالاتره، مشکل پلاکتی دارن و معمولا مشکلات ایمنی هم توی این افراد اتفاق میفته. حالا با جلوتر درباره همه اینا بیشتر صحبت میکنیم و بعد یادمون باشه توی استیج های نهایی اینا معمولا توشون دیالیز اتفاق میفته که دیالیز هم 3 تا 4 ساعت 3 بار در هفته معمولا برای این افراد انجام میشه. حالا میخوایم درباره این صحبت کنیم که چه اورال مانیفستیشن هایی توی این افراد دیده میشه. 90% بیمارایی که نارسایی مزمن کلیه‌ای دارن معمولا علائم دهان و دندان هم نشون میدن. شایع ترین علامت در بیماران دریافت کننده دیالیز موکوز پیل هستش که اونم به علت اینه که کمخونی دارن. کمخونی چرا توشون اتفاق میفته؟ چون اریتروپویتین توی کلیه تولید میشه، وقتی اینا کارکرد کلیهشون کم میشه اریتروپویتین هم کم میشه و کلا خونرسانی رو توی کل بدن کم میکنه و آنمی توی فرد ایجاد میکنه. این افراد معمولا افزایش ریسک بلیدینگ دارن و توی موکوزشون توی دهان اکیموز و پتشی و هموراژ هم دیده میشه. یکی دیگه از علائمی که توی دهان این افراد میبینیم زروستومی است و 1/3 بیماران دیالیزی هلیتوزیس دارن و همینطور متالیک تیست توی دهنشون وجود داره، یعنی مزه فلزی توی دهنشون احساس میکنن و سوزش لب‌ها و زبان هم توی این افراد دیده میشه. یه علامتی که کمتر رایجه توی بیمارانی که CDK دارن یورمیک استوماتایتیس هستش که یه علامت غیر رایج توی بیماران دیالیزیه که اتیولوژیش هم معلوم نیست. حالا این چیه؟ یه اتروماتوز لوکال یا جنرال هستش که توی دهن اتفاق میفته و روش یه لایه اگزودای سودوممبران قرار داره که اونو میشه پاک کرد و وقتی پاک بشه زیرش حالا یا سالمه یا زخمه. معمولا توی سطح شکمی زبان و موکوز قدامی دهان اتفاق میفته و دردناک هستش. معمولا اگه اورمی بیمار خوب بشه و BUNش کاهش پیدا کنه خود به خود این یورمیک استوماتایتیس هم درمان میشه، ولی همزمان با کاهش اورمی بیمار درمانی که ما میتونیم بدیم اینه که هیدروژن پروکساید 10% رو بگیم بیمار 4 بار در روز غرغره کنه. یکی از نماهای دیگه‌ای که توی این بیماران دیده میشه انگولار کلایتیس هستش که توی 4% از بیماران دیالیزی معمولا اتفاق میفته. یه بیماری دیگه که توی این افراد میبینیم لیکنوید دیزیز هستش که اونم به خاطر داروهای ضد فشار خونی هستش که مصرف میکنن. توی این افراد معمولا پریودونتیت بیشتره، پریودونتیت هم معمولا توی جامعه ای از این افراد بیشتره که کیس ترانسپلنت هستن و یا دیابت دارن. یه چیز مهم دیگه ای که تو این افراد میبینیم رنال استودیستروفی هستش که به علت مشکل در متابولیسم ویتامین دی، فسفر و کلسیوم ایجاد میشه که باعث یه سری علائم تو این افراد از جمله لقی دندان، مالوکلوژن، پالپستون، انامل هایپوپلیژیا، دمینرالیزه شدن استخون، کاهش دانسیته استخون کورتیکال، کاهش ترابکول های استخوان اسفنجی، امکان شکستن فک هنگام مداخله دندون پزشکی و بهبود نامناسب استخون بعد از اکسترکشن میشه. و کلن به خاطر اورمی که تو این افراد وجود داره پیهاش دهانشون بالاتر از افراد عادیه و این خودش باعث میشه که میزان پوستگی تو این افراد از افراد عادی کمتر باشه. و یه چیز دیگه که تو این افراد میبینیم افزایش دنتال اروژن ها هستن که اونم به علت حالت تهوع و استفراغ بیشتر توی افراد دیالیزی هستش. و در نهایت یه چیزی که خوبه بدونیم اینه که توی کودکانی که CDK دارن ما معمولا انامل هایپوپلیژیا میبینیم و دندونای دائمیشون هم دیرتر از بچه های دیگه در میان. حالا میرسیم به نقطه‌ای که برای ما از همش مهمتره، اونم دنتال منیجمنت بیمارانی هستش که حالا CDK یا ESRD دارن، End Stage Renal Disease. ما چی کار میکنیم؟ نیست که باید یادمون باشه اکثر این افراد فشارخون بالایی دارن، برای همین قبل از کار و هنگام کار همش باید فشارخون این افراد چک بشه. حتما با نفرولوژیست این افراد باید مشاوره انجام بشه تا با بدونیم استیج این بیماران چنده، چون معمولا خودشون از اینکه GFRشون دقیقا چقدر و تو چه استیج قرار دارن خبر ندارن. اگر بیمار همزمان دیالیزی و دیابتی هستش امکان هایپوگلایسمی توی این افراد بالا میره، برای همین قبل از کار خیلی خوبه که قند خون این افراد چک بشه. روز دیالیز بهتر برای این افراد کار نکنیم، بهتره که نباید کار کنیم، چون توی دیالیز برای این افراد هپارین استفاده میشه که خونشون باعث بشه راحت تر جریان پیدا کنه و موقع دیالیز لخته نشه، که این خب باعث افزایش امکان خونریزی توی این افراد میشه، برای همین کار کردن تو روزی که دیالیز براشون انجام شده ممنوعه، تقریبا کنتراایندیکه است. و اگر بیمار دیالیزی وارفارین مصرف میکنه حتما INRش رو چک کنیم و اگر INR کمتر از 4 باشه میتونیم براش درمانهای جراحی ساده رو انجام بدیم. البته توصیه میشه که INR هایی که کلن بالای 2.5 هستش رو برای مشاوره دوباره ارجاع بدیم به نفرولوژیست، که نفرولوژیست نظر بده که ما این کار رو میتونیم برای بیمار انجام بدیم یا خیر. از نظر دارو درمانی هم کلن بی‌حسی های موضعی که ما در دندون پزشکی استفاده میکنیم برای این افراد مشکل ایجاد نمیکنه. بهترین ضد دردی که میشه برای این افراد تجویز بشه استامینوفن و استامینوفن کدین، که دوتای این داروها نیازی به تغییر دوز ندارند، ولی بهتره از انسیدها و ناپروکسن و ایبوبروفن برای این افراد استفاده نکنیم، چون همینا باز میتونه باعث افزایش فشار خون و خونریزی توی این افراد بشه. یه داروی که کنتراایندیکیشن داره توی این افراد آسپیرین هستش، چون که مشکلات پلاکتی این افراد و از اون چیزی که هست هم بیشتر میکنه. پس یادتون باشه به این افراد هیچ وقت آسپیرین ندید. یک سری از این افراد هستن که دوز بالای کورتیکواستروئید رو توی طولانی مدت مصرف کردن. تو این افراد برای اینکه از ریسک آدرنال کرایسیس جلوگیری کنیم، اولش اینکه بعد صبح بهشون وقت بدیم یه تایمی که استرس محیط خیلی کم باشه، که معمولا همون اول صبح اولین وقت رو برای این افراد بذاریم. یه کار دیگه که بعد حتما انجام بدیم مشاوره با پزشک این بیمارانه که یه افزایش دوزی توی کورتیکواستروئید داشته باشیم که توی موقعیت استرسایی مثل مداخله دندون پزشکی حال این افراد بد نشه. موضوع بعدی که می‌خوایم درباره صحبت کنیم پروفیلاکسی آنتی بیوتیکیه. طی تحقیقاتی که انجام شده برای افرادی که ESRD دارن لازم نیست ما پروفیلاکسی واسه اندوکاردیت انجام بدیم، مگر اینکه علاوه بر بیماری کلیوی که دارن پروتز دریچه قلب داشته باشن، سابقه اندوکاردیت داشته باشن، کاندیدای اهدای قلب باشن و یا مبتلا به سیانوتیک هارت دیزیز باشن و اون حالتایی از CHD که توی قسمت قبل گفتم نیاز به پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی دارن. البته بیمارانی که ESRD دارن کلن بیشتر در معرض عفونت و در نتیجه عفونت اندوکاردیت هستن. برای همین بعضی تحقیقات توصیه میکنه مخصوصا تو 6 ماه اول شروع دیالیز خیلی خوبه که قبل از مداخله دندون پزشکی برای این افراد ما پروفیلاکسی رو انجام بدیم. برای همین توی این مقاله که من داشتم میخونم توصیه کرده قبل از انجام کار با نفرولوژیست بیمار مشورت کنیم و اگه ایشون فکر میکردن که لازمه ما پروفیلاکسی رو انجام بدیم برای بیمار حتما اون رو هم در نظر بگیریم. توی افرادی که بیماری کلیوی دارن خیلی باید حواسمون باشه که مشکلات دندانی و عفونت‌هاشون رو سریع برطرف کنیم. اگه بیمار عفونت حاد یا تکرار شونده داره حتما باید دوره آنتیبیوتیک تراپی رو برای این افراد شروع کنیم. ولی قبلش باید از بیمار کراتینین کلیرنس تست بگیریم که چک کنیم توی CC تست مثلا چقدر ما کاهش داریم. اگه 50% کاهش داریم برای مثال، نیمه عمر دارویی که کلیوی دفع میشه توی این افراد دو برابر میشه. حالا درباره این موضوع جلوتر بیشتر توضیح میدم. یه چیزی که اینجا جا داره بگم اینه که یه سری آنتیبیوتیکا تو این افراد سیفه، مثل انواع پنیسیلین ها، کلیندامایسین و سفالوسپورین ها، ولی یه سری آنتیبیوتیکا هم تو این افراد باعث نفروتاکسیسیتی میشه، مثل تتراساکنین و استرپتومایسین. و کلا بهتره توی این افراد آنتیبیوتیک به صورت IV یا IM تجویز بشه اگه میشه، چون خیلی از این افراد مشکل گوارشی دارن. ولی اگه مشکل گوارشی چک کردیم ندارن، میتونیم هم آنتیبیوتیک هایی که لازم هست رو به صورت خوراکی براشون تجویز کنیم. و در آخر من میخوام یه جدولی رو توضیح بدم که حالا عکسش هم براتون بعداً قرار میدم توی اینستا، که توضیح میده هر آنتیبیوتیک با چه دوزی برای این بیماران لازمه که تجویز بشه. کلا بیماران رو به 3 قسمت تقسیم کرده. گروه اول افراد سالم هستن، گروه دوم افرادی که CC تستشون 10 تا 50 و گروه سوم افرادی که CC تستشون کمتر از 10. داروی اولی که میخوایم بگیم آموکسیسیلین هستش که ما تو افراد سالم 500 میلی گرم هر 8 ساعت تجویز میکنیم. توی افرادی که CC تستشون 10 تا 50 ما همین دوز رو توی 8 تا 12 ساعت، یعنی هر 8 تا 12 ساعت تجویز میکنیم. و برای کسایی که CC تستشون کمتر از 10 هر 12 یا 14 ساعت تجویز میکنیم. داروی بعدی کاموکسیکلاف هستش که ما تو افراد عادی 625 میلی گرم هر 8 ساعت تجویز میکنیم. توی افرادی که CC تستشون 10 تا 50 ما همچنان همون هر 8 ساعت تجویز میکنیم و مشکلی نداره. ولی توی افرادی که CC تستشون کمتر از 10 هستش ما این دوز دارو رو توی 12 یا 24 ساعت تجویز میکنیم. یعنی توی روز 1 عدد یا نهایت 2 عدد از کاموکسیکلاف رو بیماری که CC کمتر از 10 داره میتونه استفاده کنه. داروی بعدی که دوزش توی این افراد عوض میشه مترونیدازوله. تو حالت عادی ما 500 میلی گرم از این دارو هر 8 ساعت رو برای بیمار تجویز میکنیم. توی افرادی که CC تستشون 10 تا 50 دوزش میشه هر 8 ساعت یا هر 12 ساعت. توی افرادی که CC تستشون کمتر از 10 میشه هر 12 ساعت تا هر 24 ساعت. داروی بعدی هم که دوزش تغییر میکنه پنیسیلین G هستش که توی افرادی که CC تست 10 تا 50 دارن نصف دوز یک انسان عادی رو هر 8 تا 12 ساعت تجویز میکنیم به جای 6 تا 12 ساعت که توی افراد عادی تجویز میشه. و توی افرادی که CC تست کمتر از 10 دارن 25 تا 50 درصد از دوز افراد عادی رو هر 12 ساعت تجویز میکنیم. داروی دیگه که برای این افراد میشه داد دوزشون هیچ تغییری توی هیچ کدوم از گروه ها نمی کنه. مثلا کلیندامایسین همون 300 میلی گرم هر 8 ساعته. داکسیسایکلین همون 100 میلی گرم هر 24 ساعته. ایترومایسین همون 250 تا 500 میلی گرم هر 8 ساعته و آزیترومایسین هم 500 میلی گرم هر 24 ساعت به مدت 3 روز هستش. خب اینجا قسمت 14 پادکستم تموم میشه. خوشحالم که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم این قسمتم براتون مفید باشه و بازم اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با من در میون بذارین. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.